سرخط مهمترین خبرها، بازداشت یک زن برای صحبت با محمد اقبال صدرالدین، بعد تنقید پرزیدنت صفت اینترنت در تاجیکستان بهتر شد و تظاهرات در کشورهای آسیای مرکزی با طرفداری از فلسطین. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 31 اکتبر است. دادستانی کلی تاجیکستان از بازداشت یک زن با اتهام همکاری و صحبت با محمد اقبال صدرالدین خبر داد. دادستانی 3 اکتبر از این زن جمعه و نام برده گفت او 34 سال دارد و قبلا در تاجیکستان و روسیه زندانی شده است. نظر این زن و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. در خبرنامه دادستانی آمده است جمعه و از اول سال 2023 برنامه اصلاح تیوی را تماشا کرده، با واسطه واتساپ به مدیر این شبکه محمد اقبال صدرالدین زیاد از 10 مرتبه صحبت کرده است. دادستانی این زن را همچنان به آن متهم کرده است که در شبکه اینستاگرام نوار صحبت‌های محمد اقبال صدرالدین را بازنشر کرده است. تصدیق مستقلانه حرف‌های دادستانی کل فعلا غیر امکان است. محمد اقبال صدرالدین مدیر شبکه اصلاح و از منتقدان سرسخت حکومت تاجیکستان میباشد. قبلا نیز مقامات چند نفر را با اتهام همکاری با مدیر شبکه اصلاح بازداشت و زندانی کرده بودند، از جمله امام خطیب یک مسجد در شهر کلاب و خبرنگار یک تلویزیون دولتی را. سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای سرکوب آزادی بیان و خاموش کردن صدای مخالفان تنقید می‌کنند. مخالفان حکومت طالبان و چهره‌های سیاسی افغانستان ماه نوامبر در یک نشست در مسکو جمع می‌شوند. در این باره تلویزیون افغانستان اینترنشنال با تکیه به منابعش خبر داده است. به اطلاع این رسانه، از جمله شرکت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت، امرالله صالح معاون سابق رئیس جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله، حامد کرزی و دیگران در نظر است. موضوع های این نشست که با تشبث حزب سوسیالیستی روسیه برگزار می شود هنوز معلوم نیست. دقیق نیست که نمایندگان طالبان که 2 سال باز قدرت را در افغانستان در دست دارند در این نشست شرکت خواهند کرد یا نه. مسکو قبلا نیز میزبان چند نشست در مسئله افغانستان بود.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
بیگ سبو رئیس خدمات علاقه دستور داد است که دوام یک هفته آن منطقه های تاجیکستان عنق کرده شوند که دسترسی به علاقه مبیلی و اینترنت در آنجا ضعیف است. به نوشته خبرگزاری از پلوس، بیگ سبو از شرکت های مخابراتی خواسته است برای برطرف کردن کمبودها و دسترسی اهالی به اینترنت بلند سرعت دست به کار شوند. هفته گذشته علیشهر مرزانباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان هم از سرعت پس اینترنت در این ولایت نگرانی کرده بود. انتقاد از سرعت پست و نرخ بلند اینترنت در یک سال اخیر حداقل 2 مرتبه از زبان رئیس جمهور امامعلی رحمان هم صدا داده بود. ما از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدیم که در یک سال اخیر و بعد تنقیدهای مقامات صفت اینترنت در تاجیکستان بهتر شد یا بدتر؟
بهتر است. میگفون کسی
کدام جد مثلا نرخ ارزان شد یا سکورسش بلند شد؟
نیست، سکورسش بلند شده دیگه. همین میگفون است، کورس بلند نزه.
اما شکایت ها زیاد است که اینترنت میگفون قطع میشود.
نه، یکم چی نمیشود. کیه میگه بخدا ممکن دروغ بگه.
بگر که همین یک همین محلت همین یک هفته شد که به حد خوب نیست. همین اینترنت خوب نیست های مقصد. نمیدوره این همین مقصد که بارسیش بگیم کروتید میکنن نمیشود که مقصد همین اینترنت هم. همین مقصد گپ زدن اودی هم نمی شود.
اصلا در کدام وقتی روز همین حالت بود؟
اصلا همین ساعتی مقصد 8 صبح سر می شود. 8 صبح خیلی مقصد تو همین ساعتی 4-5 صبح خوب های شب مقصد همین در وقتی کوریر ای ساعتی 8 مقصد سر می شود اینترنت کار نمیکنه.
شما در یک ماه چند پول صرف میکنید برای اینترنت؟
ما در یک ماه 120 تومان در همین اینترنت صرف میکنم.
روزی نیستید؟
روزی نیستیم، نمیشوخیم، نمیتونیم در اومده هیچو نمیتونیم.
این احوال فقط در دوشنبه است یا وقتی منطقه هم میدید؟
در شهر وعدت، من خودم از ساکن شهر وعدتم، این همی در هم در دوشنبه میبینم، هم در شهر وعدت همی کارا که مقصد اینترنت به حد خوب نیست.
کدام شرکت؟
میگفون. مگافون خانه میدون یکون وقت سوزه اسکورس چی یکون وقت بیزه بگه ایچ نوز سوزه
بعد کدوم وقت بیزه میشه
خیلی یکون وقت نموز نویه بلوتر در زندگی میگیم اونجا ستاره نه مایسوبی چی باشه ستاره یکون
Ну, как вам сказать, мне меня устраивает. А, конечно, учеников, которые пользуются интернетом, наверное, не очень. Но финансовое положение нас не позволяет брать более высокую скорость, потому что это все равно дорого.
Бата. Вообще корнал их, да.
Сечно очень моча.
Хуб кардани, канта, хуб кунаш.
Пештар чихел будет, хоз чихеле.
پشتو ستار بده از خواه بایا براتاش دیگه بعد چی دیگه
بعض شب ها کمتر سوس میشه و دون نکه برو سوس میشه شبانه سوس میشه در حقه نکه روزانه نرم شروع کار میکنم
گاهن خیلی خوبه گاهن هم کمتر سوس میشه از نظر سرعت حتی من شکر تیسل استفاده میبرم میگافون هم دارم میگافون الان خیلی بد شده حاضرش خیلی بده
یکو نرخ بلندش اجگم نیه نو ناس کار کنند شده یک کار میکنند یک کار میکنند یک کار نمیکنند هر خیلی
بینندگان عزیز شما هم میتوانید نظر خود را درباره این موضوع در زیر برنامه نویسید. ادامه جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه باعث اعتراضی ساکنان در برخی از کشورهای آسیای مرکزی شده است. از جمله روز 3 اکتبر نزدیک 700 نفر در شهر بیشکک با طرفداری از مردم فلسطین تظاهرات کردند. شرکتداران این نمایش اعتراضی در دست پرچم‌های فلسطین و قرقیزستان را داشتند. یک گروه ساکنان در شهر تاشکند ازبکستان هم تلاش کردند با طرفداری از فلسطین تظاهرات برگزار کنند. با نوشته خبرگزاری گزیته یوز بیش از 100 نفر در میدان امیر تیموری شهر جمع شده بودند، اما پلیس ازبکستان این نفران را که می‌خواستند روز یکشنبه به جانبداری از فلسطین بدون اجازه همایش اعتراضی تشکیل کنند مجازات کرده است. قبلا در شبکه‌های اجتماعی از ازبکستانی‌ها دعوت می‌شد که در همایش اعتراضی به جانبداری از فلسطینی‌ها اشتراک کنند. فعالان لوح‌های را با عکس امیر تیمور و آدمان با پرچم‌های ازبکستان و فلسطین آماده کرده بودند. دو روز پیش گروه در فرودگاه مخشقاله داغستان هم در اعتراض به پرواز از اسرائیل زوراً وارد فرودگاه شدند. بعد جنگ حماس و اسرائیل که سنه 7 اکتبر آغاز شد، ناراضگی ها به عملکردهای اسرائیل در کشورهای مسلمانی زیاد شده است. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 اکتبر را فرا می‌گیرد.
باید قرار انجمن 22 کمیته مرکزی حزب کمونیست جسد یوسف ستالین رهبر سابق اتحاد شوروی که بیش از 30 سال سر قدرت بود شب 31 اکتبر به 1 نوامبر سال 1961 در شرایط مخفی از موزله برداشته شده در نزد دیواری کرملین به خاک سپرده شد. جسد ستالین از زمانی درگذشتش در سال 1953 در این مقبره نگهداری می شد، ولی بعد فاش شدن کشی شخص پرستی ستالین مقامات حزب کمونیست تصمیم گرفتند در آن تنها جسد لینین را نگاه دارند. 31 اکتبر سال 2013 نظام نظارتی شهری به خطر فعال شد و در تمام کوچه و خیابان ها دوربین و کامره های نظارتی به کار در آمدند. هدف اساسی نظارت از به خطری حرکت نقلیات و پیاده گردان در راه، تربیه آداب حرکت و پیشگیری از فساد گفته می شد. این نظام یک قطار مشکلات مثل بدرفتاری در کوچه های دوشنبه را از بین برد، ولی باز هم مشکل مثل حضور زیاد کارمندان بازرسی در خیابان های مرکزی و گاه ها، چشم پوشی مقامات و قانون شکنی ها با اشتراک راننده های با نفوذ پر از بین نرفت. 31 اکتبر سال 2014 مقامات تاجیکستان از همه شهروندان تقاضا کردند که مطابق به طلبات نوی روسیه در صورت نیت سفر به این کشور به خود شناسنامه خارجی بگیرند. این طلبات از 1 ینوری سال 2015 در عمل اجرا شد. روسیه سمت اصلی سفر و کار شهروندان تاجیکستان در سال‌های استقلالیت گردید.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 117 سومان برابر بود. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1097 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است.
آخر زمستان قیمت به قول خیلی ارزان شد. ده سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعی چیز با آزاد رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوی گلخوجه در سودی هستم و خبرهای توزیع تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ارتش اسرائیل خبر داد که در جریان عملیات زمینی در نوار غزه یک نظامی اسرائیلی را از گروگان آزاد کرده است. این نظامی روز 7 اکتبر از سوی حماس اسیر گرفته شده بود. این نخستین مورد آزاد کردن گروگان در جریان جنگ است. پیشتر حماس 4 گروگان ملکی را آزاد کرده بود. ارتش اسرائیل گفت اوری میگیدیش گروگان آزاد شده خود را خوب حس میکند. حماس اخیرا نواری را با 3 گروگان نشر کرد. گروگان ها از مقامات اسرائیل دعوت کردند که در عوض رهایی اسرائیل ها همه زندانیان فلسطینی را آزاد کنند. معلوم نیست نوار کی، در کجا و تحت چه شرایط ثبت شده است. در جریان حمله حماس به اسرائیل روز 7 اکتبر نزدیک به 1400 کس کشته شد. گروگان ها را که تعدادشان به زیاده از 200 نفر می رسد به نوار غزه بردند. اسرائیل در پاسخ به حمله حماس از زمین و هوا به نوار غزه هجوم می کند. کمیته نروژی هلسینکی از بدرک شدن ساکنی 36 ساله نویای اشت اصلی‌الدین شریپوف ابراز نگرانی کرده است. او برادری شفکت محمد سردبیر برنامه‌های پیام تیوی یک رسانه نزدیک به مخالفان حکومت تاجیکستان است. با نقل پیوندان و وکیل مدافعش اصلی‌الدین شریپوف 1 اکتبر امسال از روسیه به تاجیکستان استرداد شد، اما با گذشت یک ماه در کجا و در چه وضع بودنش معلوم نیست. مقامات توضیح نمی‌دهند. مقامات تاجیکستان باید مکان نگهداری اصلی‌الدین شریپوف را فاش کنند، گفت بریدیت لنیتمند، دبیر کل کمیته نروژی هلسینکی روز 30 اکتبر. وی در بیانیه از نمایندگان حکومت خواسته است تا بگویند که چرا از زمان استرداد اصلی‌الدین شریپوف از روسیه به تاجیکستان نزدیکانش درباره او چیزی نمی‌دانند. به باور کمیته نروژی هلسینکی، نوپدید شدن شریپوف بیانگر آن است که مقامات تاجیکستان اعضای خانواده منتقدان و مخالفان حکومت را نشان گرفتند. مقامات تاجیکستان در گذشته و حال و سبب بازداشت اصلی‌الدین شریپوف را اعلان نکردند. با خلاصه دوستانی تگیلستروف در نیژنی تگیل روسیه، او با همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت گمان زد می باشد. دادگاه در شهر مسکو پایتخت روسیه یک زاده تاجیکستان را با اتهام استفاده از سلاح پنوماتیکی و مقابله با مامور پلیس به حبس گرفته است. قرار روز 30 اکتبر برآمد. با گزارش تاس، شهرزاد فوزیلوف را به آن متهم میکنند که روز 28 اکتبر در پاسخ به خواهش یک ساکن محلی برای نکشیدن سیگار در ایستگاه از سلاح پنوماتیکی تیر پرانده است. دوستان او را رسما به باوشی و استفاده زور نسبت به نماینده مقامات متهم میداند. تاس نوشته زاده تاجیکستان با قراری گود در برای حبس اعتراض کرد. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه و کشورهای دیگر می روند. هر گاه خبر بازداشت و حبسی آنها به گمان اوباشی رسانه‌ای می شود، اما بعضی از مهاجران و حامیان حقوق چند از این موردها را ساخته و بهانه برای سرکوبی مهاجران کاری می دانند. یک هیئت ازبکستان برای گفتگو با حکومت طالبان در افغانستان روزهای 29 و 30 اکتبر به شهر کابل رفته است. هیئت را معاون سروزیر ازبکستان جمشید خوجایف رهبری داشت. هدف سفر را مقامات افغانستان رشد تجارت دوجانبه، حل مسائل حمل و نقل و تأسیس نمایشگاه تجارتی در کابل نمیدند. طرف ها همکاری را در بخش روی آهن، نقلیات و کندنی ها، مدیریت ذخیره های آب و گسترش امکانات تحصیل برای جوانان افغانستانی بررسی کردند. نماینده ازبکستان خوجایف در ملاقات به صلح و ثبات در افغانستان دعوت کرده است. نمایندگان حکومت طالبان ارزش گران پرداخت های گمرکی را در سرحد با ازبکستان در میان گذاشتند. حکومت طالبان از جانب ازبکستان خواسته است این پرداخت ها را کم کند. در نتیجه برخورد دو ماشین در شهرهای سمره چیمکن 3 کس جان باخته است. آنها شهروندان تاجیکستان و ازبکستان هستند. به اطلاع پلیس قزاقستان، راننده 34 ساله ماشین کیا ریو شهروند تاجیکستان که به سمت ولایت اوختپه حرکت میکرد 29 اکتبر از عهده اداره نقلات نبرآمده با ماشین شورلت کپتیو تحت اداره شهروند 31 ساله ازبکستان برخورده است. در نتیجه هر دو راننده و یک مسافر به هلاکت رسیدند. دو مسافر
طور دیگر به جراحات‌های گوناگون در بیمارخانه بستری شدند. نامناسبی جانباخته‌ها و زخمیان گفته نمی‌شود. لیونل میسی حملگری 36 ساله ارجنتینی بوری هشتم جایزه نشریه فرانسوی فرانس فوتبال بهترین فوتبالباز جهان را به دست آورد. مراسم جایزه سپاری شب دوشنبه 30 اکتبر در پایتخت فرانسه پاریس در تئاتر شاتله دایر گردید. جایزه توپ طلای 2023 را با لیونل میسی سابق فوتبالباز مشهور انگلیس دیوید بکهم سپرید. این هشتمین توپ طلایی در کارنامه میسی به شمار می رود. لیونل میسی عضو دسته منتخب ارجنتینا بوده، قبلا در باشگاه پی‌اس‌ژی فرانسه و فعلا در تیم اینتر میامی ایالات متحده آمریکا بازی میکند. میسی در هیئت منتخب ارجنتینا در جام جهانی فوتبال در قطر بار اول به عنوان قهرمانی دست یافته بهترین بازیگری این مسابقات گردید. پس از میسی عضو دسته منتخب نروژ و باشگاه منچستر سیتی ایرلینگ هالند دومین بازیگری بهترین جهان از جانب فرانس فوتبال انتخاب شد. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
بیش از 20 مهاجری تاجیکی در مرکز نگهداری موقتی شهروندانی خارجی در اکاترینبورگ روسیه نگهداری میشوند از شرایط بد و غیر قابل زیست شکایت کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات تاجیک میگویند با مهاجران برای بازگشت به وطن کمک میکنند. این گروه مهاجران روزی 30 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که 21 روز پیش آنها را بازداشت کردند و برای نقض قاعده های بود و باش 2000 روبل جریمه کردند. مهاجران بازداشت شده میگویند قرار اخراج آنها صادر شده است، ولی معلوم نیست که آنها را به وطن میفرستند. با گفته مهاجران شرایط زیست، مواد غذایی به حد بد است که الکی اکثرشان بیمار شدند. مقامات روسیه بازداشت مهاجران را شرح ندادند. یعقوب جان عمروف، معاون اول رئیس شورای حوزوی جمعیتی نزد کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ روزی 30 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روزی گذشته از وضع مهاجران در یک بازداشتگاه دیگر این شهر شناس شده است. او گفت در این بازداشتگاه نزدیک به 50 مهاجر تاجیک نگاه داشته می شوند.
اینجا در قانون داخلی همیجا قطعی باید که 10 روز کاری بعدی همون سود قرار می برارد که همون قرار سود بعدی 10 روز کاری قانونی می شود. یعنی که به شهروندان وقت می تیند 10 روز که 10 روز کاری که اگر اینو به قرار سود راضی نباشند می تونند که مثلا می گیریم با اثر اینو عرض کنند در سود که ما ریزو نیستیم از قرار سود. از همین لحاظ 10 روز کاری من میکنن. بعد 10 روز کاری و بسیار شهروندوی ما را میگن که بعد 10 روز کاری شما را وطن میفرستن. لیکن این خطا است و 10 روز کاری تنها قرار سود از سود از خود اداره سود با طرف سود اجرایی با واسطه پشت دولتی با فرستاده میشود. آنکو خود درون شهر ده درون شهر اگر بازداشتگی باشن شهروندو همون پشتای درون شهر خودش قریب 3 شبانه روز وقت میگیرد، 3-4 شبانه روز. اگر از رایون های کیمیسو تابی ولایت باشن، مثلا رایون های بیرون از شهری و اونجا ولایت حساب میخرن، اون از اونجا همون وابسته از همون مصروفاش اینجا هست. رایون های که بینید دوران های مرکز ممکن که یک هفته بیاد، ممکن 5 روز بیاد، ممکن 4 روز بیاد. از همین سبب همین من داشتن شهروندو مثلا با کمیش 18 روز زیادیش ممکن که یک 25 روز بکشد کسی رای دور باشن.
این فعالی جمعیتی گفت که با مهاجران کمک حقوقی میرسونند.
مثلا میگریم اما ما میریم میریم که نه حالت میشه که میریم که شهروندو بیمور هایم در اقام بیمور است، ممکن که در دستش همون کاغذوی بیموریش در دست شاید چخلا از روی بسوادی خیلی هسته اکمال همون در دست شاید نشون نمیده که من بیمورم در میسون میگیم. یا که هسته شهرونده که حمله میافتادم اونجا در همون حمله داریش نشون ممکن که هیست خیلی نداند که همین حالت یک رولی تیستر روی کدن هم میبازد. هسته که میسون میگیم حالتی که در حقیقت همون هسته شهروندی می هستد که در حقیقت قانون و غیرون قدقی نیست. суд ки ашар мебинад ҳуҷҷатҳоро тафтиш менад ки дар ҳақиқат ин кас қонуни дар инҷо зиндагӣ дорад, аҳму бо шикоф ҷавоб шуитам. Хеле ҳолатҳоро шуданаш мумкин.
سالانه صدها مهاجری تاجیک در روسیه بازداشت و به وطن اخراج می شوند. حامیان حقوق می گویند مهاجران در روسیه زیر فشار قرار دارند و مقامات روس با آنها مناسبت درست نمی کنند.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست آبادی سوارا با گلستان استان گذری است مرغانی چمن را برای گل نظری است مرغانی چمن را برای گل نظری است نامید نبا ارشام کی آید زی پی آن سهری هست این شی نفسی بل بل شریدت
قرغیزستان خبر داد که تجهیزات نوی نظامی از جمله هواپیماهای بسرنشینی اکینجی و اکسونگور گرفته است. رئیس جمهوری آن کشور تصمیم را با وضع مرکب جهان و منطقه پیوند داد، اما از مشکل و کشوری خاص نام نبرد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. قرغیزستان و تاجیکستان چند سال باز بر سر تعیین سرحد بحث دارند. در زدخوردهای مسلحانه که در ماه اپریل سال 2021 و ماه سپتامبر سال 2022 روی داد و از درون هم استفاده شد، از هر دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی و بیخانه و در گردیدند. مقامات قرغیزستان روز 29 اکتبر امسال در رزمایشگاه ادلویس در ولایت ایسیکول قدرت و توانایی دستگاه های نوی حربی را به نمایش گذاشتند. صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان گفت باری اول از حساب بودجه جمهوری نیروهای مسلح و خدمات سرحدی ما با نوهای معاصر سلاح و تکنیکای حربی مجهز می شوند. پدیده های نامطلوب از جمله درگیری های مسلحانه در منطقه های دور و نزدیک، استفاده از سازمان های مسلح و گروه های تروریستی برای رسیدن به هدف های سیاسی از هر یک نظامی کشور تقاضا می کند که در حالت آماده باش قرار گیرند، افزود او. رئیس جمهوری قرقیزستان پایگاه هواپیماهای بی سرنشین خدمات سرحدی کشورش را نیز دید و با مدیر کلی بایکر دیفنس شهروند ترکیه بایرکتر لطفو حلوکه آردنی دانک داد. محصولات بایکر دیفنس در درگیری های مسلحانه زیادی در سراسر جهان از جمله در جنگ اوکراین استفاده می شود. کاتبات مطبوعاتی جبارو گفت او با ماشین های زیره پوش و درون های خودی هم آشنا شده است، اما معلوم نیست آنها را در قرقیزستان ساختند یا تنها بندوبست کردند. معاون پیشین وزیر دفاع قرقیزستان مراد بشین گفته است همه این تجهیزات و اسلحه را می خرند. اگر به ما تقدیم کرده شوند به اجازت کشوری که تجهیزات را داده است استفاده بردن نمی توانیم. چی قدر گران هم باشد خریدن بهتر است. پیش روی خوب دیده می شود. حالا فرصت آن فرا رسیده است که اگر ناگهان زد و خورد مسلحانه سرزند جوابی سزاوار دهیم، شرح داده است او. مقامات قرقیزستان می گویند در 2 سال اخیر به عرصه نظامی و بلند برداشتن اقتدار دفاعی این کشور توجهی زیاده کردند و این چاره اندیشی به دوره بعد از حادثه های خونین در سرحد قرقیزستان و تاجیکستان راست آمد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچی‌بیگ تاشیف هنوز ماه ایول گفته بود که در 2.5 سال به خریدن تجهیزات و اسلحه نو بیش از 120 میلیارد سوم خرج کردند. از این رو توانستیم که هواپیماهای بی سرنشین بیرقدار، اکسونگور و اکنجی که بسیاری از کشورهای جهان ندارند، این چنین نظام دفاعی هوایی چرخبال‌های می-8 و می-17 بخریم، گفته بود او. بعضی از کارشناسان در قرقیزستان به این باورند که تهدیدهای اساسی به آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان از افغانستان می‌آید. علاوه بر این، با گفته آنها در مرز قرقیزستان و تاجیکستان نیز هر چند وقت درگیری‌های نظامی ثبت می‌شود. فرمانده سابق گارد ملی قرقیزستان عبدگل چاتبایف با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت طوری که درگیری‌های ارمنستان و آذربایجان و جنگ در اوکراین نشان می‌دهد، مؤثرترین و مؤثرترین سلاح امروزه هواپیماهای بی سرنشین میباشند. از این رو خوب است که کشور ما با آنها تامین شده است. رسانه های ایران ماه می سال 2022 گزارش داده بودند که تهران در تاجیکستان کارخانه تولید درون یا هواپیمای بی سرنشینی ابابیل 2 کشاده است. در تر فرمانده ستاد نیروهای مسلح ایران محمد باقری گفت در بحث های مرزی تاجیکستان حق ندارد از پهباد ابابیل 2 استفاده کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلام علیکم дорогі зрителі. Сьогодні
امروز صحبت داریم با ابل پولزه، استاد دانشگاه شهری دوبلین ایرلند. جناب پولزه برای معرفی یک دستورالعملش برای علیمان و استادان مکتب‌های عالی آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده است.
وزف центральной Азии, в том числе Таджикистана.
شنوندگان گرامی، این صحبت را من نیگار فضل الدین پیش می‌برم.
Профессор, еще раз приветствую вас на нашей программе.
Здравствуйте.
И поздравляем вас с публикацией вашей...
شما قبلا گفته بودید که طلبات اجرایش برای علیمان و استادان دانشگاه‌ها در تاجیکستان بلندتر از طلبات هاروارد است.
Подразумевали.
Но тут я шутил такое, так, то есть, такую ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо...
من در اینجا یک چیز را مشاهده کردم که عنوانجویان با فرق از کشورهای ما باید تعداد زیادی مقاله های علمی نشر کنند. شاید به این طریق دولت می خواهد سطح علم را بالا برد. اما در این مورد انتظاری ها را باید درست براه ماند. وقتی از یک عنوانجوی سال اولی تحصیل طلب می شود که سالانه تا 3 مقاله علمی نشر کند در مجله سکوپوس، هیچ از همه باید با او فهمانده شود که سکوپوس چی است. عنوانجویان را اول باید خوب آماده کرد. فکر میکنم نفرانی که راه علم را انتخاب میکنند اول باید خوب آماده شوند تا که طلب کردن امور واقعی از آنها امکان پذیر شود.
Я считаю, что надо хотя бы объяснить, надо как-то их показать сначала, как надо заниматься.
Вази Тасил ва Кулан Мауриф дар Тоҷикистон солҳои ахир шадидан танқид мешавад. Назари шумо ба ин танқидҳо чист?
Нет мотивации работать. Это обычно из-за двух критерий, я считаю.
وقتی انگیزه نیست و استادان و آموزگاران ترک کسب میکنند، فکر میکنم این روند معمولا با دو عامل ربط داشته میتواند. اول اینکه ماهانه کم است و برای یک ماه نمیرسد، و دوم این است که کسب آموزگار شاید دیگر با نفوذ نیست مثل قبل. چون این روند نه تنها در اینجا بلکه در تمام منطقه وجود دارد. نمیدونم، شاید حالا ما زیر تاثیر تیک تاک مونده باشیم. همه میخواهند هر چه زودتر درآمد بلند به دست آورند. نباید راه افتاده شد، برعکس باید تلاش کرد چی گونه با سوها متخصصانی خوب رو جلب نمود.
Размышляться о том, как мы можем привлечь самых умных людей из страны в образовательный сектор.
После окончания школы
جوانان پس از ختم مکتب، کالج یا دانشگاه تاجیکستان با دانشگاه‌های اروپا یا آمریکا رفته شکایت میکنند که سطح آمادگیشان بسیار پست است.
Как вы это можете объяснить?
С другой стороны, надо тоже уточнить, что
باید همین را قید کرد که در دانشگاه های غرب طلبات و عنصری که زیاد زیر توجه هستند با طلبات های کشور شما مطابقت نمی کنند. من همیشه تاکید می کنم که در هر کشور روند آموزش هم برتری و هم کمبودی خود را دارد. مثلا وقتی که شما به خانه من می آید و می بینید که من غذای از ماکارون تهیه کرده می توانم و شما نه، در این حالت البته شما مغلوب می شوید. شاید شما ملکه های دیگر رو بهتری دارید. وقتی یک دانشجو از اینجا به غرب می رود، وی حتما باید آگاه باشد که طلبات در کشور دیگر چگونه است و این سطح معارف تاجیک را فرو نمی آورد، چون فقط نظام می تواند فرق داشته باشد. مثلا در امریکا فنهای دقیق در مکتب ها آنقدر قوی نیستند، اما با تفکر انتقادی توجه زیاد ظاهر کرده می شود. وقتی یک نفر به امریکا می آید، فنهای دقیق را خوب می داند، اما تفکر انتقادی اش ضعیف تر است. این معنای آن را ندارد که وی برای دنیا آماده نیست. گپ سر یک محیط می رود.
К той среде, а не абсолютно к миру.
Не могли бы вы... Ин дастурамали шумо аскадом бандхо и боратас.
Да. Но книга, она придумана для того, чтобы людей тратили меньше всего времени.
هدف اساسی دستورالعمل من درست برای ماندن پیشروی در سوهای این و هوسمند گردانیدن پژوهشگران و عنوانجویان می باشد، چون بدون انگیزه علم غیر امکان است. برای موفق شدن در علم کتاب من توصیه های عملی پیشنهاد می کند. خواننده را با معیار و اسلوب تهیه مقاله علمی شناس کرده و برای نشر آن در مجله های خارجی و غربی رو بلد می کند. نتورینگ یعنی شناسایی با دیگر عالمان داخلی و خارجی یکی از وسیله های ساده ولی مهم پیشروی در علم می باشد. نقطه کلیدی دستورالعمل است. مبادله نقطه نظرها در علم بسیار مهم است. عالمان باید همکاری کنند، طرحهای مشترک تهیه و عملی کرده با کشوری یکدیگر رفت و آمد کنند. این دستورالعمل همچنین توصیه می دهد که یک محقق چی گونه می تواند در سوهای خود شناخته شود و او را از روی کارهای علمی شناسند. دیگر راههای جلب سرمایه گذاری برای انجام دادن کار علمی و سفرهای خدمتی بررسی می شوند.
شما بر پایه کدام تحقیقات ها این دستورالعمل را تهیه کردید؟
باید قید کرد که من بر اساس تجربه شخصی هم این دستورالعمل را تهیه کردم.
چرا شما فکر کردید که این دستورالعمل مهم بود برای آسیای مرکزی؟
در اساس تجربه کاریم با دانشجویان آسیای مرکزی من می دیدم که با کدام مشکلی ها آنها روبرو می شدند. آنها زیاد تلاش داشتند اما نمی توانستند طلب های نزد آنها گذاشته را اجرا کنند.
به نظر شما تا کجا از روی دستورالعمل شما عالمان آسیای مرکزی عمل می کنند؟
Донишгоҳҳо маро даъват мекунанд ва мегӯянд, ки ин дастурамал барояшон муҳим аст ва бояд барои бозомузии муҳаққиқон чораҳои зарурӣ андешида шаванд, то онҳо тавонанд тибқи талаботи меъёрҳои байналмилалӣ корҳои илмии худро анҷом диҳанд.
Шумо кори худро пешкаши ҳайати устодону донишҷӯёни тоҷикистонӣ кардед. Бардошти онҳо чӣ гуна буд?
Албатта онҳо суолҳои гуногун мепурсиданд, вобаста ба сатҳи касбӣ ва зинаи таҳсил. Донишҷӯён бештар робита ба сафарҳои хориҷӣ ва таҳсилӣ суол мекарданд. Устодону профессорон бошанд, зиёд дар бораи сохторҳои мақолаи илмӣ ва нашри он дар Scopus ва дигар чизҳо мепурсиданд.
Шумо барои пешрафти кариераи олимон тавсия додед. Оё мешавад ки як олим ё унвонҷӯ бе пул кариера созад?
Бидуни маблағ коре кардан ғайриимкон аст ва карьера сохтан ҳам намешавад дар илм. Шумо бидуни маблағ гуфта чиро дар назар доред? Манзуратон маош бошад? На, намешавад. Вале грантҳо ҳастанд, ки метавонад кори илмии шуморо маблағгузорӣ кунанд. Шиносоӣ бо дигар олимон баъзан аз маблағ ҳам муфидтар аст.
Шумо ин ҷанбаҳоро ба назар гирифтед, ки масалан як устоди донишгоҳ даҳҳо мушкили иқтисодӣ дорад, аз ҷумла иҷоранишин аст, маоши хуб намегирад. Дар ин ҳолат мешавад, ки худашро ба пуррагӣ ба илм бахшад?
Можна ли в таком случае полностью посвятить себя науке?
Ну, если нет денег, короткий ответ – нет.
Албатта, вақти маблағ нест, ин маънои онро надорад, ки инсон бояд чунин вазъи зиндагиро якумра қабул кунад. Талош кардан дар кор, то маблағ ба даст дорад. Агар як нафар худро 100% ба илм бахшидан хоҳад, бе пул душвор мешавад. Ғайр аз кори илмӣ кардан, бояд як ҷои кори муайян дошт, ки даромади мунтазам бошад. Ман ягона нафаре нестам, ки чунин ақида дорад.
И это не в одной стране, это по всему миру тоже.
А насколько нам известно, вы уже
Лутфан мегуфтед, ки намояндагони донишгоҳҳо бо ки шумо алакай вохурдед, ягон нафаронашон ҳамин мушкилиҳоро эътироф карданд.
Этих всех проблем.
Но у меня есть проблема со словом проблема. Есть просто испытание.
Мушкил не вушад инро озмоиш номем. Ҳама чи аз худи инсон, баъдан аз ҷои зист ва донишгоҳ бастагӣ дорад. Вақте бо ҳайати омӯзгорони донишгоҳи миллии Тоҷикистон мулоқот доштем, онҳо дар бораи мушкилоташон суҳбат мекарданд. Мо бо ҳам дар бораи рӯи ҳалли ин мушкилот суҳбат кардем, ки чӣ гуна метавонам машварат бидиҳам ва вақте ба Аврупо бармегардам, тавонам соҳаи илми Тоҷикистонро дастгирӣ кунам. Роҳҳои дарёфти маблағгузорӣ, пайдо кардани шиносҳои нав дар соҳаи илм, пешравӣ дар мансабу илм аз суолҳои асосии онҳо буданд.
Ҳамчун як устод, тарзи дарсгӯии устодони тоҷикро омӯхтед ва чӣ гуна баҳо медиҳед?
Чизе ки тафаккури интиқодӣ меномем, ман мушоҳида кардам, ки дар минтақа дертар рушд карда истодааст ва он ҳам бошад дар асоси интихоби шахсии нафарони алоҳида рушд мекунад. Фикр мекунам, ба тафаккури интиқодӣ дар кишвар таваҷҷӯҳи кам зоҳир мешавад ва бештар мехоҳанд мутаваҷҷеҳи илмҳои дақиқ бошанд.
Чӣ тавсия доред барои беҳтар кардани вазъи соҳаи илм ва маорифи Тоҷикистон?
То, что называется development studies, то есть изучение развития, то, что звучит как-то грандиозно, на самом деле это просто копия. Это просто
чизе ки development studies, яъне омӯзиши рушд номида мешавад, чизе ки бузург садо медиҳад, вале дар асл ин як раванди соддае мебошад, вақте як тараф аз дигараш меомӯзад. Ман фикр мекунам, ки муҳаққиқону олимон бояд бештар мубодилаи фикру андеша кунанд ва ҳадди ақал бештар ба ҳамтоёни минтақавиашон. Ҳар як кишвар бартариҳои худро дорад. Ҳатто Туркманистон конфронсҳои зиёд баргузор мекунад, бо даъвати олимони кишварҳои гуногун ва барои ин маблағи зиёд ҳам сарф мекунад. Хоҳ нохоҳ муошират бисёр муҳим аст. Дар Қазоқистон барои мисол фонди рушди тадқиқоти илмии созмон доданд. Дар Қирғизистон бошад, ҳоло бо забони англисӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мешавад. Пеш аз ҳама муҳаққиқон ҳадди ақал бояд бо ҳам наздиктар бошанд.
Профессор,
спасибо за содержательную беседу.
دیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. استاده سلامت می کنم من، استاده سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو.
در صورت قبول شدن طرح قانون در باره نمایندگی خارجی در قرغیزستان، ممکن است کمک رسانی بریتانیا به جامعه شهروندی این کشور مشکل شود. در این باره سفیر بریتانیا نیکولاس باولر در نشست خبری روز 3 اکتبر اطلاع داد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سفارت ما پیشتر هم نگرانیش را از این طرح قانون بیان کرده بود و حالا ما دعوت میکنیم که به مراجعت نمایندگی سازمان ملل متحد به مقامات قرغیزستان توجه کنید، گفت سفیر بریتانیا نیکولاس باولر. جناب سفیر همچنین افزود قرغیزستان میان کشورهای دیگری آسیای مرکزی آزادی بیشتر دارد و در این کار محض سهم رسانه‌های مستقل و جامعه شهروندی است، و اضافه کرد وجود رسانه‌های مستقل و جامعه شهروندی برای رشد اقتصاد مهم است. وکیلان پارلمان قرغیزستان روز 25 اکتبر تغییر اضافه‌ها به قانون درباره سازمان‌های غیر تجاری و کدکس جنایی را قبول کردند که میان مردم این تغییرات قانون درباره نمایندگان خارجی نام گرفته است. رئیس پارلمان قرغیزستان نورلانبک شکیف هنگام بررسی طرح گفت در ملاقات با هیئت‌های خارجی شهر داد است که طرح مذکور برای سازمان‌های غیر دولتی خطری ندارد. محدودیت فشار نیست، تنها طلب حساب دادن است. نباید ترسید. امنیت کشور در جای اول میستد، گفت رئیس پارلمان قرغیزستان. برخی از وکیلان شک و گمانهای خود را در مورد طرح مذکور بیان کردند. گولیا کاژاقولوا وکیل پارلمان ضد تعیین جزای جنایی برای اشتراک در فعالیت سازمانهای غیر دولتی برآمد کرد و همچنین گفت که این طرح از تشخیص نگذشته است. ایرولان کاکولوف وکیل دیگری پارلمان از رئیس پرسید که در صورتی که وی مؤلف طرح نیست، چرا با هیئت‌های خارجی ملاقات و طرح مذکور را بررسی می‌کند. در نهایت وکیلان با 52 رأی جانبدار و 7 رأی مخالف طرح تغییر و اضافه‌ها را قبول کردند. طرح مذکور را نادره نورماتوا وکیل پارلمان قرغیزستان سال 2022 تهیه کرده است. بنا به این طرح، سازمان‌های غیر تجاری که از خارج کشور سرمایه گذاری می‌برند و فعالیت سیاسی انجام می‌دهند، نماینده خارجی اعتراف خواهند شد. این سازمان‌ها وظیفه دار می‌شوند که درباره فعالیت خود به مقامات حسابات اضافه‌ای دهند و هر زمان فعالیتشان تفتیش شود. برای رعایت نکردن معیارهای این تغییرات، سازمانهای اجتماعی در حجم از 50 تا 100 هزار سوم جریمه و یا رهبران آنها تا 5 سال زندان می شوند. فعالان جامعه شهروندی قرقیزستان می گویند این تغییر ایلاوه ها خلاف کنستیتوسیا و سندهای بین الخلقی هستند. جامعه شهروندی قرقیزستان و سازمانهای بین الخلقی بارها از مقامات قرقیزستان دعوت کردند که تغییرات مذکور را قبول نکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما احمد باریز، مسئول مرکزی مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی در شهر اکسفورد بریتانیا می باشد. آقای باریز، با برنامه ما خوش آمدید و نخست می گفتید که سازمان تحت رهبری شما به چه کارهای مشغول و هدف این سفر شما به تاجیکستان چیست؟
مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی سال 2020 تأسیس شده. در اونجا هدف این سازمان این است که ما بتانیم روابط افغانستان را با آسیای مرکزی از نظر علمی تحقیق کنیم، خصوصا ما روابط دو جانبه را با کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای همسایه افغانستان و بررسی گرفتیم. همچنان مرکز ما در سالهای گذشته و علاوه روابط سیاسی کشورهای افغانستان با آسیای مرکزی را که بررسی گرفت، 4-5 برنامه در قسمت آبهای افغانستان ما داشتیم، از جمله اشتراکات آبی افغانستان با ایران، اشتراکات آبی افغانستان با پاکستان و همچنین رژیم حقوقی آبهای افغانستان را با جمعی از دانشمندهای این عرصه ما صحبت کردیم. در نظر داریم که با کشورهای مثل تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و سایر همسایه های ما که اشتراکات آبی داریم برنامه داشته باشیم، اما متاسفانه به دلیل دست نیافتن و متخصصین هنوز این برنامه برگزار نشده.
احمد بوریز، متولد سال 1970 در ولایت بدخشان افغانستان، ختم کرده دانشگاه کابل و دانشگاه ملی تاجیکستان، ماه مارس سال 2020 در فکولتت حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع تشکل ایجاد دولتداری در افغانستان رساله دکتریش را دفاع کرده است. دیپلمات سابق و حال رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی در اکسفورد، همزمان مدیر بنیاد مولانای بلخی در بریتانیا.
اخیراً شما در دانشگاه ملی تاجیکستان یک محفل برگزار کرده، اونجا درس می گفتید. اگر اشتباه نکنم این درس در رابطه با خطرهای و چالش‌های امنیتی از افغانستان به تاجیکستان بود و چرا مقامات نگذاشتن که خبرنگاران در آن حضور داشته باشند و این محفل را بازتاب دهند؟
بله، من تایید میکنم که این کنفرانس اونجا برگزار شد. احتمال گسترش بنیادگرایی از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی در موردش بحث شد، سوال و جواب شد، پنلیست هایی که بودن صحبت کردن. اما بحث دیگه که چرا مقامات نگذاشتن، این از خودشان بپرسین دیگه، من نمیدانم چرا نگذاشتن.
تشکر. و یک سال این است که حالا برخی از جوانان را در تاجیکستان قایه های طالب ها و گروه های افراطی به خود جلب میکنند. سوال این است که چرا چیزی که جوانان را به طرف خود شوق میدهد چیست و سبب اون چیست که اینجوری میشود؟
بسیار سوال مهم است. من فکر میکنم این سوال نیازمندی از است که آدم یک کنفرانسی علایده بگذاره که چرا ریشه های بنیادگرایی در آسیای مرکزی وجود داره. میتونه چند تا دلیل داشته باشه. دلیل اول این است که در 70 سال که کشورهای آسیای مرکزی تحت تاثیر شوروی سابق بود، اونا به شدت اسلام سنتی را سرکوب کردن. با مجردی که کشورهای آسیای مرکزی و استقلال دست یافتن، رشد اسلام به شکل اکتیف شروع به کار کرد. ریشه هایی که در این کشورها وجود داشت، اینا دوباره شروع کردن، اکتیف شدن، فعال شدن. اما یک تو مشکلی که در حال حاضر و از نظر ما که پوینت دوم میتونه باشه، او هست که کشورهای آسیای مرکزی به دلیل اینکه اسلام سنتی، همون اسلام امام اعظم، که اسلام اعتدالی هست او را رشد بتن، سرکوب شدن اسلامگرایان در کشورهای آسیای مرکزی و این سرکوب زمینه را برای رشد اسلام بنیادگرا یا اسلام افراطی میتونه هموار کنه. اگر من پیشنهاد بدم، یک نقطه این است که باید اسلام سنتی را که اعتدالی هست اجازه فعالیت بدن و مانی نشوند تا جلوی اسلام افراطی گرفته شود.
تشکر. و جبهه گیری افغانستانیان درباره طالب ها، شما میتونید بگویید که کیها اونجا و زیر کدام شعارها جمع میشوند و چی هدفهای دارند؟
ببینید، افغانستان متاسفانه که سقوط کرد 4 تا عامل دارند. 2 تا عاملش خود افغانستانی هستن، رهبران سیاسی ما و جریان های سیاسی، یعنی احزاب منظورم است. 2 عامل دیگر سقوط افغانستان یا سقوط دموکراسی در افغانستان، امریکا و متحدینش که متحدین افغانستان بودن هستن و کشورهای همسایه. حالا ما برداشت من این است که افغانستان به 2 جبهه تقسیم شده، جبهه افرادگرایان و جبهه دموکراسی خواهان. بدبختی این است که جبهه افراطی گرایان به دلایل زیادی که من فکر میکنم از حوصله این بحث زیاد است، مورد حمایت کشورهای معین قرار گرفته. به همین دلیل جبهه دموکراسی خواهی و اونایی که میخواهند برگردن انتخابات برگزار بکنن و افغانستان نفس راحت بکشه و ثبات برسه و مردم تعیین کننده حاکمیتشون باشه، این جبهه هم ضعیف است، هم پراگنده است و هم نامتحد است متاسفانه.
با نظر شما با این وضعی که حالا در افغانستان حکم فرماست، طالبان تا چند سال دیگر میتوانند در سر قدرت باشند؟
افغانستان یک کشور استثنایی هست. در مورد افغانستان پیش بینی کردن خیلی دشوار است به گمان من. اساسا طالبان برای دولتداری ساخته نشدن، ظرفیت دولتداری ندارن، خصوصا با وجودی که ما بارها گفتیم طالبان را نماینده پشتونهای افغانستان نمیدانم، ولی اکثریتی بیشتر از 95% کرسی ها در دست ملاهای پشتو زبان هستند که هیچ تحصیل یافته پشتو زبان را شما در میانشان نمیابین. 4-5 کرسی هم که به غیر پشتون ها دادن اینا ملا هستند. به قول یکی از دوستان ما، اینا دارن نظام ملا شاهی را در افغانستان تجربه میکنن که در جهان هیچ سابقه نداره که شما یک دولتی داشته باشین که همش ملا باشه، از وزیر خارجه تا وزیر امنیت تا وزیر دفاع تا وزیر سپورت تا همه. این در جهان امروز رایج است که اگر همش نتونن یک تعداد زیاد متخصصین را به دولت میگمارن. این که طالبان تا چه وقت دوام میارن، برداشت عمومی همه کارشناسا افغانستان و بیرونی متحدانه این است که طالبان یک پروژه کوتاه مدت است. اما این که این بحران چقدر وقت ادامه پیدا میکنه در منطقه ما، کشورهایی که پشت طالبان هستند و پشت جبهه دموکراسی، اینا چقدر با هم درگیر هستند، وقتی اقامت طالبان در قدرت یا در افغانستان بستگی با تعاملات کلان جهانی دارد. در حال حاضر یک جبهه کلان هست که خواهان حفظ وضعیت فعلی هستند، این نمیخوان که با طالبان درگیری شود. بارها شعار میدن که باید تعامل صورت بگیرد. بعدم در جلساتی که ما با اینا نشستیم گفتیم حالا شما یک تعریفی از تعامل بدین، همین تعاملی را که شما منظورتان هست چی هست؟ تعاملی را که مردم افغانستان انتظار دارن، اون تعامل تعاملی هست که حقوق اساسی مردم افغانستان، حقوق زنان، حقوق بشر، اینها تامین شود. ولی طالبان اینا را به رسمیت نمیشناسن. ما اگه واضح تر صحبت بکنم، در یک طرف جبهه کلان جهانی آمریکا نشسته و در یک طرف دیگه هم چین. اکثر کارشناسا به این باورند که حفظ بی‌ثباتی در افغانستان و نوعی از جبهه مخالف چین رهبری می شود و می خواهند در این منطقه ثبات حکم فرما نشود تا بتانند جاهایی اگر لازم باشه فشار لازم را به چین در قدم اول و به دیگر حریفاشان وارد بکنند. ما فکر میکنم برای طالبان یک نقطه دیگه بسیار دشوار است که حضور بیشتر از 22 گروه دهشت افغان در افغانستان تحت بیرق اینا فعالیت میکنند. آیا ضمانتی وجود دارد که طالبان افغانستان القاعده و تی تی پی و انصار الله تاجیکستان و امارت اسلامی قرقیزستان و حزب نهضت اسلامی ازبکستان و ترکستان شرقی چین را کنترل کنند؟ که از نظر من ناممکن است. دیر یا زود من فکر میکنم یکی از این گروه ها حتما بیرون میشوند از افغانستان، مثل که بیرون شدن به تاجیکستان حمله کردن و جای دیگر. جندالای ایران از یادم رفت، جندالای ایران و بلوچای جدایی طلبی پاکستان، همه گروه های هستن که در اینجا هستن و همه اینها حامیانی دارن، حامیان جهانی دارن. برای همین من فکر میکنم بارها گفته میره افغانستان مانند یک بمی هیدروژنی میمانه. این که چی وقت انفجار میکنه بستگی به تعاملات کلان جهانی داره و بستگی به این داره که اونهایی که پشت سر این شطرنج بازی در جهان نشستن چی میخوان. یعنی طالبان یک گروه نیابتی یا پراکسی هستن، از او بیشتر ارزش ندارن که ما نگران باشیم که طالبان در افغانستان دائمی میمونن. ولی نقطه دیگه هم این است که افغانستان و بسیار کشورهای آسیای مرکزی میزبان بنیادگرایان مذهبی بودن به دلایل زیاد. این بگمان ما زمینه میته برای طالبان که اگر اینا درست حرکت کنن یه مقدار بیشتر بانن در صحنه.
آقای بوریس، شما آینده جبهه مقاومت در افغانستان رو چگونه میبینید و چی عامل‌های هستن برای توسعه فعالیت اونها و چی مانع‌ها وجود دارن در راه پیشرفت اونها؟
جهان، اونایی که بازیگر اصلی هستن، خواهان حفظ وضعیت فعلی هستن و میگن ما از هیچ نوع جنگی در افغانستان حمایت نمیکنیم. این یک نقطه. نقطه دوم، کشورهای منطقی ما هستن که به نوعی هم با طالبان رابطه دارن هم با جبهه مقاومت ملی همکاری میکنن.
منظورتون کیه؟
منظور من روسیه و ایران هست. اینا در این اواخر سیاستشون دو پهلو شده، در پهلو این که با طالبان تعامل دارن، سفیر طالبان رو پذیرفتن و طالبان رو به رسمیت نمیشناسن، همزمان با جبهه مقاومت ملی هم رابطه ایجاد کردن. فهمیدن که طالبان گروهی نیست که بشود دائمی بالاشون اعتماد کرد و نقطه اساسی تر این است که طالبان خودشان بیشتر از هر کشور خارجی فکر میکنم آسیب میرسانند به خودشان. در تفاهمنامه دوحه که 4 بند اساسی داره، یک بندش یا 2 بندش که عملی نشده ایجاد حکومت همشمول هست، اون سند معتبری است که میتونه طالبان را به دادگاه جهانی یا به ملل متحد بکشانه. اما در شرایط فعلی این که چرا آمریکایی‌ها طرف این توافق نامه هستند، سکوت هستند، بعد خودشان جواب بدن.
یک سوال دیگر دارم. شما آگاهی دارید از سرنوشت گلمراد حلیموف که یک زمان یکی از رهبرهای پلیس تاجیکستان بود و حالا تا جای اطلاع رسانه‌ای می شود در ولایت بدخشان افغانستان سنگر گرفتند. شما میتونید بگید که چرا مست ولایت بدخشان را جنگیان خارجی در افغانستان مقر فعالیت های خود قرار دادند؟
خب ولایت بدخشان چند تا خصوصیت داره. یک تا خصوصیت اولش هم است که این ولایت کوهستانی و صعب العبور است، میتونه پایگاه های امنی برای نیروهای شورشگر باشه. دو، بدخشان با چند کشور مرز مشترک داره، پاکستان، چین، تاجیکستان و قرغزستان هم یک جورایی. این خصوصیت سومی را که خدمت شما گفتم و همچنین در گذشته های 20 سال دموکراسی هم گروه های تندروی مثل ترکستان شرقی، طالبانی که الان در صحنه هستند، اینا در افغانستان، در بدخشان بعد از سالهای 2010 فعالیت چشمگیر داشتند. شاید هم عوامل دیگی هست که رسانه‌ای نشده. ما فکر میکنم خصوصا همسایگی بدخشان با این چند کشور میتونه یک بازی چند جانبه در دست بازیگران جهان باشه. خصوصا بحث آقای گلمراد که شما مطرح کردین، باید حکومت تاجیکستان این دقیق بدانه که به علاوه آقای گلمراد یک تعداد زیادی دیگه از انصار الله تاجیکستان که میگن اخیرا اسمشان را امارت اسلامی تاجیکستان گذاشتن، اونجا فعال هستن از سالیان سال، زبان مشترک دارن با مردم و با سادگی خصوصا در زمستان ها که هیچ مرزی وجود نداره، در یک وقتی همه یخ زد همه جا راه هست، میتونن بیان و تاجیکستان را ناامن بسازن. و ما فکر میکنم دلیل دیگه هم میتونه سیاست های روشن رئیس جمهور امام علی رحمان باشه. ایشان یگانه رهبری هستن که تا اکنون در موقف حمایت از مردم افغانستان و مخالفت با طالبان استادند و همون قسمی که گفتم شاید هم عوامل دیگه است که هنوز ما نمیدانیم.
با تشکر از احمد باریز برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر در پناه خداوند متعال باشد.